با اعلام ساعت 11 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. آیت الله علی خامنه ای در واکنش به افشاگری در مورد سوء استفاده های مالی سپاه از این نهاد نظامی امنیتی دفاع کرد. نیروهای امنیتی با شرکت کنندگان در مراسم بزرگداشت بکتاش آبتین درگیر شده و چند تن را بازداشت کردند. و نرگس محمدی به علت مشکل تنفسی از زندان به بیمارستان منتقل شد. به این بخش خبری خوش اومدید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در واکنش به انتشار فایل صوتی فرماندهان سابق سپاه از طرف رادیو فردا آنچه او دشمن خواند را عامل افشاگری علیه ارکان انقلاب معرفی کرد.
وسیله ای که اونها دنبال میکنن فعلا دو تا وسیله است. یکی فشارهای اقتصادی است برای اینکه مردم رو به تنگ بیارن، یکی هم لجن پراکنی است. لجن پراکنی ها، دروغ پردازی ها، تهمت زدن ها به ارکان انقلاب، تهمت میزنند به مراکزی که در پیشرفت انقلاب تأثیر دارن، تهمت میزنند. یه روز به مجلس شورای اسلامی، یه روز به شورای نگهبان، یک روز به سپاه، امروز نوبت سپاهه، به سپاه تهمت بزنن، لجن پراکنی کنن.
آقای خامنه ای در صحبت‌های خود با دفاع از این نهاد نظامی امنیتی به محتوای این فایل صوتی و مسئولیت خود به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح در عدم رسیدگی به تخلفات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیچ اشاره‌ای نکرد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که سپاه پاسداران خود اصالت این فایل صوتی را تایید کرده و گفته است که عده‌ای در سپاه برای فساد مورد اشاره در فایل مستحق مجازات شناخته شدند. نیروهای امنیتی با شرکت کنندگان در مراسم 40 درگذشت بکتاش آبتین، شاعر، نویسنده و کارگردان زندانی درگیر شدند. پیش از آغاز درگیری و برخورد ماموران امنیتی، شرکت کنندگان به سر دادن شعار در بزرگداشت بکتاش آبتین پرداختند. کانون نویسندگان ایران با انتشار اطلاعی از ضرب و جرح حاضران در این مراسم خبر داده و اسامی 5 تن از بازداشت شدگان را اعلام کرده است. بنابر این اطلاعی، یاشار تبریزی، تینا یوسف تبار، کامبیز نوروزاده، مهریار زفرمند و لیلا میرقفاری از جمله بازداشت شدگانند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. از فردا گرام.
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه در یک گزارش اختصاصی از قول دیپلمات‌های غربی خبر داد که در پیشنویس 20 صفحه‌ای احیای برجام که مذاکرات آن در وین در جریان است، اقدامات دو جانبه‌ای برای بازگشت گام به گام جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به اجرای تمامی تعهدات خود در نظر گرفته شده. جزئیات بیشتری داریم از هانا کاویانی.
خبرگزاری رویترز در ساعت‌های گذشته یک گزارش اختصاصی رو به نقل از دیپلمات‌های غربی و خاورمیانه‌ای منتشر کرده که میگه که جزئیاتی است از اون چه که در وین درباره اون داره مذاکره شده و داره به نتیجه میرسه. ما میدونیم که مذاکرات در دور هشتم الان روز هاست که در وین ادامه داشته. میدونیم که مشکلاتی بر سر راه هست. همین خبرگزاری رویترز یکی دو روز پیش یک گزارشی رو به نقل از مقام‌های بدون نام ایرانی منتشر کرده بود درباره مسائلی که در میانه راه مشکل آفرین هست، از جمله مثلا تمایل ایران به نگه داشتن سانتریفیوژهای پیشرفته. روز گذشته هم حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران یک مصاحبه ازش منتشر شد در فاینانشال تایمز که در اونجا گفته بود که یکی از مسائلی که وجود داره بحث تضمین هست همچنان، و او یک پیشنهادی داده بود مبنی بر این که مثلا از جمله راه‌های تضمین هست که پارلمان‌ها و مجالس قانونگذاری کشورها بیان و یک بیانیه سیاسی رو بدن که تضمین می‌کنن برجام بخواد اجرا بشه، موضوعی که خیلی هم زیر سوال رفت و بسیاری از کارشناسان درباره اون ابراز نظر کردن و گفتن که این ابراز نظر خیلی سوال برانگیز هست و شدنی یعنی نیست. حالا خبرگزاری رویترز داره میگه که یک پیشنویسی که ما میدونستیم که پیشنویسی حدوداً 20 صفحه‌ای خواهد بود، تهیه شده در طی مذاکراتی که در وین در جریان بوده، صحبت‌های مختلفی هست. یکی از مسائلی که مطرح میکنه بحث گام به گام بودن هست، اینکه ما پیشتر بارها از همه طرفین شنیده بودیم که موضوع گام به گام بودن مطرح نیست و هر آنچه که اتفاق میفته در جا اتفاق میفته. اما حالا رویترز به نقل از 3 دیپلمات غربی میگه که روند گام به گام برای اینکه ایران غنی‌سازی سطح بالای خودش رو متوقف کنه، برسونه به سطحی که در برجام درباره اون توافق شده بود و در قبال اون بخش از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد بشه، از جمله صحبت از اون 7 میلیارد در کره جنوبی هست. می‌دونیم مذاکراتی هم بین ایران و کره جنوبی در یکی دو روز گذشته در این زمینه انجام می‌شده. یکی از مسائل دیگری که مطرح شده در همین گامی که رویترز درباره اون توضیح میده، آزادی شهروندان غربی از زندان‌های ایران هست. این مسئله خیلی فوری مورد مناقشه قرار گرفته، از جمله مثلا نور نیوز در نزدیک به شورای عالی امنیت ملی در ایران اون رو تکذیب کرده و گفته اساساً این موضوع صحت نداره. موضوع دیگری که در گزارش رویترز مطرح شده این بوده که ایران حاضر یک شرط رو به جای اون مسئله تضمین بپذیره، اونم این که در صورتی که مثلا مفاد برجام از سوی آمریکا نقض بشه، ایران اجازه داشته باشه که حد نصاب غنی‌سازیش رو به 60% افزایش بده. این هم مسئله هست که برخی میگن که عجیب هست که ایران بخواد چنین چیزی رو قبول بکنه، چون ایران بدون توافق طرفین هم سطح غنی‌سازی خودش رو ابتدا به 20% و سپس به 60% رسوند. این گزارش که رویترز اون رو منتشر کرده حالا مورد مناقشه قرار گرفته از سوی مثلا سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی که در اون واکنش نشون داده و گفته که اطلاعات غلط در پوشش گزارشگری کار خطرناکی، او البته به رویترز و نام رویترز اشاره نکرده، اما گفته که اون چیزی که قراره یا میتونه در وین به دست بیاد به عنوان احیای برجام خیلی متفاوت هست از اون چیزی که منابع بدون نام از اون صحبت کردن. درباره اون چه که گزارش شده واکنش دیگری هم داشتیم از میخائیل اولیانوف نماینده روسیه که در یک توییت نوشته بود که هرچه که بیشتر نزدیک میشیم به احیای برجام، مخالفان این توافق اتمی هم در فضای عمومی خیلی فعالتر میشن و به گفته آقای اولیانوف فضای ناسالمی رو در این مرحله پایانی و نهایی مذاکرات برای احیای برجام ایجاد میکنن.
هانا کاویانی نگاهی داشت به گزارش اختصاصی رویترز از پیشنویس 20 صفحه‌ای احیای برجام. اما در خبری دیگر، تقی رحمانی همسر نرگس محمدی فعال حقوق بشر روز پنجشنبه اعلام کرد که این زندانی سیاسی به علت مشکل تنفسی به بیمارستان منتقل شده است. بشنویم از خود آقای رحمانی.
دیشب ظاهرا حال نرگس به هم خورده، میشه که اصلا تعادلش از دست داده، مشکل تنفسی ظاهرا داشته، به بیمارستان منتقل میشه، وقت دوباره برش میگردن زندان، ولی مجددا چون حالش خوب نبوده میبرنش بیمارستان، هم بستریه. پزشکا میگن باید مسئله قلبیه، باید آنژیز بشه و معاینات دیگه. اما یه نکته که بگم، در نامی که منتشر کرده بود تو زندان قبشک یه زندان وحشتناکیه، یک گاوداری رو برداشتن زندان کرده، زندان فاقد پنجره، غذای مناسب، تهویه نامطلوب. یعنی واقعیت آدم های سالم هم در اون زندان بیمار میشن. در یه سطح تو نامش میگه حتی گورخواب ها و کارتون خواب ها تو این زندان دچار مشکلات گوارشی و تنفسی میشن. با توجه به بیماری هایی که نرگس داره، یه نوع انتقام گیریه از همسال نرگس که حالیه متعلقی داده.
واکنش مسئولان زندان تا به حال به بیماری خانم محمدی و اینکه دوره درمانش باید در بیمارستان سپری بشه چه بوده؟
در حال حاضر این اولین مورد مدت کوتاهی نرگس اونجا هستش. فعلا که بستریه، ولی آتا با نظارت ماموران و کنترل شدید مامورها. ولی یه مسئله هستش، حالا که گفتم معمولا ما این کشمکشار معمولا هر بار که نرگس مشکل پیدا کنه ما با مسئولان زندان داریم، ولی که فضای زندان یه فضایی که بیماری مضاعف میکنه. از خود زندان اوین که کلی مشکل داشت، این زندان قبشک دیگه میگن از لحاظ امکاناتی نور علا نوره، فرض کنید بعد مدتی دوباره نرگس برگشت این زندان، خب دوباره همین مشکلات خواهد بود. اون زندانیه، اینه دارن در یه بندهای زندگی میکنن در ساعات و روز که هواکش داره به جای پنجره، غذا اخی از آشپزخانه میاد تا بند، غذا سرد میشه، غذا نیمه پخته، چراغ خانه تو بندها نیست، هوای گرمی که از طریق کولر وارد اتاقا میکنن میگن مثلا من سوخت، من نمیم دقیق میگم، میگن یه گرمای نامسبونی میاره، تنفس توش مشکله، اینا همه عوامل خودش بیماریزاست. نرگس بیماری در زندان گرفت، یکی مشکل تنفسی، یکی فلج عضلانی. خب این دوباره با این وضعیتش اگه بخواد چنین زندانی زندان بکشه، اصلا حقش نیست که زندان بکشه، چرا با زندان باشه؟ خب این در حقیقت یک نوع همون استمرار معلوم‌سازی و ناتوان‌سازی زندانی فعال مدنی دیگه.
تا چه مدتی خانم محمدی محکوم به گذراندن حبس در زندان قرچک هستند؟
این تبدیل هی زمانی نگفتن، نرگس ظاهرن الان حالا تجمیع نشده، یه 3 ماه زندان داره، 8 سال 2 ماه، خب مجموعش میشه چیزی در حدود 10 سال خورده زندان. خب جزئیاتش برای ما روشن نیست. اصلا مگه قوه قضاییه ایران پاسخگو مگه جواب میده؟ قوه قضاییه ایران تصمیم میگیره و مطابق همین تصمیم هم عمل میکنه و زندانی در معرض خطرهای گوناگون قرار میده. دیگه چند تا باید از این مواد فکر باشه؟ بکتاش آفتین، هدا صابر، نمیدونم اکبر محمدی، همینجوری شما میگن یه کلکسیونی از زندانیانی که شناختی شده هم حتی تا مرگ رفتن بیاری حاسی زندانیه که میمیرن ما شناخت نداریم. ببینید زندان قرشک خیلی زندانی هم عادی مواد مخدر و دیگر هستن که اصلا شناختی شده نیستن و اگر هم مشکلی پیدا کنن صدایی بلند نمیشه و این شرایطی زندان غیر قابل قبول، حتی اون استاندارد های بود زندان های ایران اصلا استاندارد هاش که اصلا تحت استاندارد های معمول نیست، ولی بعضی زندان ها دیگه وضعیتشون خیلی بدتر از زندان های دیگه است. زندان قرشک ورامین یکی از اون زندان هاست.
گفتگوی نوشین سید حسینی بود با تقی رحمانی درباره وضعیت همسرش در زندان. و اما وکلای مدافع حقوق بشر تلاش دارند تا نیروهای نظامی ایران و سوریه را در دادگاه کیفری بین‌المللی محاکمه کنند. فرهنگ قویمی:
مرکز اسناد حقوق بشر ایران از دادگاه جنایی بین‌المللی خواسته است تا نقش جمهوری اسلامی و گروه‌های مورد حمایتش را در سوریه به اتهام ارتکاب جنایات جنگی مورد بررسی قرار دهد. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، این درخواست بر اساس شواهد شماری از آسیب دیدگان جنگ سوریه و شاهدان عینی عملیات نظامیان سوری و شبه نظامیان تحت حمایت تهران تنظیم شده است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران که در آمریکا مستقر است، به اتفاق هایدی دایکستال حقوقدان بریتانیایی، این شکایت را تنظیم و به دادگاه جنایی بین‌المللی ارائه کرده است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران اعلام کرده که این درخواست بر پایه ماده 15 معاهده روم به دادگاه جنایی بین‌المللی ارائه شده است. بر اساس این ماده جمهوری اسلامی و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علاوه بر معاونت در ارتکاب جرایم خاص علیه بشریت و غیر نظامیان سوری، آنها را شکنجه کرده و موجب فرارشان به اردن شدند. گیسو نیا وکیل تیم حقوقی در این درخواست و رئیس هیئت مدیره مرکز اسناد حقوق بشر ایران میگوید علارغم دخالت‌های چشمگیر مقامات ایران در امور سوریه و ارتکاب فجایع، تاکنون به مسئولیت حقوقی حکومت ایران در یک دهه مخاصمات سوریه توجه کمی مبذول شده است. خانم نیا می‌افزاید حکومت ایران برای نیل به مقاصد خود که مهمترین آنها پیشگیری از سقوط بشار اسد رئیس جمهور بدنام سوریه به هر قیمتی است، حمایت‌های وسیع نظامی و غیر نظامی در اختیار این حکومت قرار داده است. به نوشته روزنامه گاردین، ارائه این شکایت به دادگاه جنایی بین‌المللی تلاشی مبتکرانه برای پاسخگو کردن مقامات نظامی ایران و سوریه در زمینه جنایات جنگی است که احتمالاً در سوریه مرتکب شدند. در اعتراضات یک دهه گذشته مردم سوریه و برخورد خشونت‌آمیز بشار اسد و دخالت قدرت‌های خارجی همچون روسیه و جمهوری اسلامی، جنگ داخلی در سوریه آغاز شد که در نتیجه آن صدها هزار غیر نظامی سوری کشته و آواره شدند.
گزارش فرهنگ قویمی رو شنیدید. سپاس که با ما همراه بودید. شبتون خوش.